بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب السبق و الرمایه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و المصلی و الذی یحازی رأسه سلوی السابق و هما الازمان النابتان عن یمین زنب و شماله. در مسئله مسابقه عرض شد دیشب که چند دسته فرض کردن، دو تایی از اینها را مصنف اسم برده، یکی مجلی که مسابقه اسمش، یکی مسلی یعنی اونی که تل و او و دنبال او قرار کرد. هر شای دیگر شارح اضافه میکنم. سابق که اسمش مجلیه، سبق و عوض فرمودن مال اوست، و اما مسلی اونی را میگن که اون اسبی را میگوین که سر اون اسب به کمر اسب عقبی موازی با کمر اسب جلویی باشد، یعنی اون دو تا استخونهایی که در کمرش هست که چیزه، مثلا اون از گردن به این طرف ها که از که این گردنش اصناب کن، این طرف عقب سر که میاد دو تا سخونه ای منوار که برامدگی داره، اونجا را میگن سل. وقت این مسلی یعنی اسبی که لقب مسلی بهش دادن، به اعتبار اینکه در سل سابق قرار میگیرد، البته این مسلی به اصطلاح اینجوری که اسم فاعل سلا یسلی نیست، مستر جعلیه که سل اسم ذات هست، اسم هست از دوی دوتا استخونهای طرفین. وقت اینی که میگن مسلی یعنی یوهازی سلوی سابق. وقت در اوصاف که وقتا ادنا ملابسات کفایت میکند، حالا خود این سلو خود این اسب عقبی ملاک نیست که موازات پیدا کند، سلو اسب جلوی، گردن این موازی با سلو اسب جلوی باشد، وقت این اسب میگه مسلی. اینجوری ها، نه اینکه خود سل و خودش موازات رو به او پیدا کنه. وقت در اوصاف ولو به اعتبار اینکه صفت به حال متعلق موصوف باشد، مثلا مررت به رجل کریم ابوه، اینا میگن صفت به حال متعلق موصوف، مرور کردم به مردی که این صفت دارد بزرگوار است باباش، خودش نه، باباش بزرگوار، این صفت به حال متعلق موصوف. میگیم که هازا فرسون که این صفت دارد، گردنش مساوی با اون سلوه سابقه، پس هازا الفرس مسلی میشه. اون صفت مسلیگری را باید به او بگیم، یعنی اینی که کمرش اگه موازات داشت باید گفته شود، لیکن گردن این موازی با اون دوتا استخونهای جلویش، اون وقت اون وصف سلوه او را به این قرار میدیم، میگیم مسلی. و هفتش قسم دیگه هست که اینا شهید ثانی اضافه می فرمایند که ول مسلی هو الذی یحازی رأسه سلوی سابق. مسلی اون اسب آنچنانی است که موازات داشته باشد سر اون اسب با اون دو تا استخونهای اونی که جلو افتاده، و هما اون سل کدوم از سلوی سلوین بوده، نونش به اضافه افتاد، و هما یعنی اون سلوین الازمان نابتان ان یمین زنب به شمال، دو تا سخونهایی که رویده شدن در طرف پشت سر دوم از که میرسد، دو تا برامدگی دنبالش هست، اونها میگن سل به اصطلاح، یعنی سر این اسب عقبی موازی از دوم او یه ذره مرتفع میره که مطابق با اون سخونهای یمین یسار میشه. و هما الازمان نابتان ان یمین زنب و شمال از طرف راست اون دوم یا و از طرف چپ اون دوم دوم جلوی یعنی سومی و تالی یعنی اسب سوم رو میگن تالی و هوا سالس و البارق چارمی را میگن بارق عرابه و المرتاح الخامس و الحطی السادس و العاطف السابع و المعمل مبنی للفائل معمل نخو السامن و اللطیم به فتح اولیه و کسر ثانیه لطیم نخونیم مثلا لطیم التاسع و سکیت به ضم سین سکیت و فتح الکاف سکیت تشدید شنده العاشر و الفسکل به کسر الفا و سکون سین و کسر الکاف فسکل فسکل نه فسکل نه او به ضمه ما یا اینکه فسکل فا و کاف را هر جا مضمون بخون که کون فوز الاخی آخریش فسکله که شعر نصابم ده هسمن اندر تاختن هر یکی را چه مشکل مسلی مجلی و تالی چه این شعر هاشا نصاب مراجع کنید چاپونه فیضیه کتابش هست و این نصاب شعر نصاب کتاب خوبیست قبلا اشخاصی که میخواستن شروع به عربی کنن اول نصاب میخونن که الفاظ مفردات عربی را یاد خیلی او کمک کرده است برای عربی یاد گرفتن یعنی الفاظ مفرده را مثلا جید گردن رأس سینه رکبه زانو رأس سر حالا آدم باید تا اون کتاب برسد جید را یاد بگیره جلوتر اینو میدونست جید یعنی گردن رأس یعنی سر مثلا رکبه یعنی زانو مثلا اینجوری این شعر نصاب خیلی کمک است برای الفاظ عربی حالا در اونجا اون وقت ده اسمن اندر تاختن را در حرف لامش متعرض شده خب میفهمن که این ده تا اسم و فضلا برای هر ده تاش آیا میشد که اجرت قرار داد آخریه خاطر جمع است که اجرت ندارد اونی که فسکل اسمش یا فسکله اما اون بقیهش گفتن به ترتیب به مراتب نازله میشد اجرت براش قرار بدن ها شاید بعد اشاره کنن و تظهر الفائده فی ما لو شرط للمجلی مالا و للمسلی اقل منه و ها کذا الالعاشر فایده این که این اسامی را ما بدانیم که تالی و باره و مثلا مرتاح و خطی و اینها را بدانیم فایدهش نیست که اگر برای هر یک از اسامی یک عوضی نازلتر از عوض دیگری قرار دادن وقت نتیجه پیدا میکنه که اونی که باره اکیه کدومه اونی که مرتاحه کدومه خطی کدومه اینطوری در تظهر فایده که فایده این که اسبا را ده تا نام براش گذاشتن چه فایده داره؟ میفهمان فی مال و شرطه برای مجلی که اونی که سابقه مالی را و برای مسلی که دنبالیه دومیه مال کمتر از او و هاکذا برای اون مثلا تالی و باره و مرتاح و اینا هر کدوم مراتب نازله مال قرار دادن و یشترط این راجع به اسب دوانی بود تا اینجا و اما تیراندازی کسانی که مسابقه میخوان بکنن در تیراندازی برای اینکه تمرن و اعتیاد پیدا کنن برای نظام تیراندازی و دفاع از دشمن میفهمان و یشترط فرم معرفت و رشق در تیراندازی باید که بدانن که این رشق که باید از اون تیرهای باشد که میخوان بیندازن خب تیرها مختلفه بعضیاش دو طرفهاش مثلا پهناش تیزه بعضیاش توکش تیزه بعضیاش چوبش سنگینه بعضیاش سبکتره سنگینی و سبکی که به حالا اون زمان سابق مثلا این تیرهایی که الان هست که نبوده چله و کمان و زه و مثلا این جوشتا بوده تیر را به کمان میذاشتن و کمانش هم از چه چیز غالبا از روده های حیوانات درست میکنن روده حیوانات گوسفند دم بدار مخصوصا همون شبیه سیم میمونه، اونا که خشکیمه خیلی محکمه، با اونا زهر درست میکردن سفت و محکم بود دیگه، مثل نخ نیست که شل باشد. اون وقت تیر را که به اونجا میذاشتن، اون او را دایره ای را که نیم دایره بهش میگفتن کمان، او را هم میگفتن زه، یعنی اونی که چیده تیر را میذاشتن اونجا، با دستشون فشار میدارن تیره، مثلا بعضی ها 100 متر، بعضی ها 20 متر، بعضی ها 50 متر، بسته به اون تیر و بسته به اون تیر انداز و اینها مختلف بوده. حالا میفهمان که باید بشناسن که چه تیری را میخوان بیندازن این دو نفر، در این تیرهای زمان ناهازا هم باید بدونن که مثلا چه تیری را با ساچمه مثلا نمیشه با اینا نظامی یاد بگیرن و ساچمه بیانداز، یا باروت مثلا ترقه درست کنن باروت بیاندازن، اینا نه، باید تیر باشد به اصطلاح که انداختن بخار. معرفت و رشق به کسر را و هو عدد و رمی الذی یتفقان علیه، رشق را بشناسد یعنی شماره اون انداختنی هایی که اتفاق و بر او دارن، یعنی بگیم که ما هر کدوم 30 تا تیر برمیداریم میاندازیم، 20 تای از این 30 تا را هر کس زودتر انداخت سبق مال او. حالا 20 تای از این 30 تا را هر کس انداخت، باید معلوم شه 20 تاش انداخت یا 15 تاش انداخت، یا قراردادش معلوم باشه که چند تای از این 30 تا، اونی که میرسد به هدف اونها را میگن رشق. عدد الرمی الذی یتفقان که 20 و عدد 20 اصل اون اعداد، خود اون رشق اصل اون اعداد اون تیرهایی است که قرارداد مو مثل 30 تا، 20 تا از این 30 تا، اون وقت 30 تاش معلوم باشه که از 30 تا 20 تا، ولا اگه بگیم هر کس 20 تا انداخت او 40 تا وام میده، این یکی 50 تا، اینجوری نه، هر دوشون 30 تا وام دارن، بگن از این 30 تا 20 تا که بیندازیم، اون وقت اون 30 تا رو میگن رشق. و همچنین عدد اصابش معلوم باشه که چند تای از این 30 تا برسد، 10 تا یا 15 تا یا 20 تا، و عدد الاصابه که 10 منها مثلا 10 تا، و صفتها وقت بعد صفت تیرها هم بیان میکنه چند قسمه، من المارق، مارق اونیست که فرو میرود از طرف دیگر میاد بیرون، بله، مارقین و القاسطین و چی، یعنی از دین در رفتن، از اون ور دین در اومدن، اینا از همه کافرترن، یعنی دین را آدم یه چیزی مثلا تشبیه شده است در ناکسین و قاسطین و مارقین، اون مارقین اون هستن که عداوت و دشمنی با علی ابن ابی طالب را داشتند و لازم می دونستند و پرچمی درست کرده بودند و مقدسین نهروان و حافظین و قرآن داد می زدند لا حکم الا لله. اون وقت حضرت امیر در نهج البلاغه دارد فرمود که کلمت و حق یراد به الباطل، یعنی اینا درست میگن که لا حکم الا لله، اما غرضشون این نیست، قرارشون این نیست که، قرارشون این است که حاکم نباید باشد، حاکم حاکم باشه، بله اینجوری ها لا حکم الا لله را میگفتن، اما مقصودش این بود که حاکم در میان مسلمین نباید باشه. اون وقت اونها را تعبیر شده است به مارقین، یعنی از دین در رفتن، از اون ور دین در اومدن، دیگه هیچ دین ندارن به اصطلاح. اون وقت این تیر مارق این را میگن که اینجوری، و هو الذی یخرج من الغرض، اون است که از اون نشانی، غرض با قین معنی اون نشانی است که نشون میکنن بزنن هدف به اصطلاح، نافذن و یک امن ورائه، یعنی از این طرف نفوذ میکنه از اون پشت سر میفته زمین، مرگه مرگه مثلا اینجوری. والخاسق، وصف دیگر تین تیر خاسق است بالمعجمه فالمهمله، یعنی خا و سین مثل خاشق مثلا نه، والخاسق بالمعجمه فالمهمله و هو الذی یسقب الغرض، این کمترت یعنی فرو میرد اونجا میمونه، اینم خاسق بهش میگن، سقبه میکنه سوراخ میکنه اون هدف را، و یقف فیه و میستد اونجا. والخازق بالخازق بالمعجمه و زا، هم خواهش نقطه داره هم زش، و هو ما خدشهو، این مرحلش نا یه قدی پایین تره، یعنی خدشه وارد میکنه اما فرو نمیره، از همون جا خدشه وارد میفتد پایین به اصطلاح، و هو ما خدشهو، اونیست که، یعنی اون تیریست که مخدوش کند اون قرض را، یعنی هدف را و نشونی را، ولم یسکبه و سوراخ نکند او را. و قیل بله یسکبه یا سقبه، و قیل سقبه ولم یسبت فیه، گفته شده است نه سوراخ کرده اما بعد بند میگردد، محکم اونجا فرو نرفت است که بماند و ثابت نماند در او. بلی پنجم چهارم و الخاصل بالخاء المعجمه و صاد المهمله و هو یطلق علی القارع، قارع اون کوبنده طرف پهناش میخوره به هدف اما نه خدشه نه فرو میره نه از اون طرف زمین هیچ کنمش نی، فقط کوبیده میشه به اون هدف و میفته زمین، بهش میگن قارع. القارع ملقارع من قرع الباب ولد جولش، یعنی کوبیدن در را میگن قرع الباب به اصطلاح. والخاصل بالخاء المعجمه و صاد المهمله و هو یطلق علی القارع، قارع کدومه؟ و هو ما اصاب الغرض ولم یؤثر فیه، برسد به غرض ولیکن تأثیری در اون هدف و در اون نشانی نکند. و همچنین خاصل اطلاق بر خازق که ما قبلیش است که خدشه وارد میکند هم میشه، اطلاق بر ما قبل ما قبل که خاسق باشه که فرو میاد و میماند اونم میشه. و علال خاسق وقت عرفته هما، یعنی خاسق و خاسق را شناختی. و علال مصیب لهو کیف کان، و اینجا ظاهرن چون به ترتیب ذکرده آخری مراده، یعنی میرسد اما دیگر فرو برد بموند نموند نانی. و قارع به اصطلاح معنای قارعی بهتر. و علال مصیب لهو کیف کان اطلاق می شود کلمه خاصل بر اون رمی که اصابه کند مرگرز را هر جور باشد. و غیرها و حالا پنج شیش تاش ایشون فهموده یه چند تا دیگه برای شارح گذاشته، من الاوصاف کل خاسر و هو ما اصاب احد جانبیه، یعنی به یمنیسان قرض می رسد، به خود قرض نمی رسد، از این طرف یا از اون طرف می رسد. و الخارم و هو الذی یخرم و حاشیتهو، خرم به معنای پاره کردن و معنای خرق تقریبا، خارم اونیست که پاره میکند حاشیه ی قرض را، یعنی این طرف اون طرف. والحابی و هو الواقع دونهو، اونیست که قابلیتش از همه کمتر، میفته پایین اصلا نمیرسه به قرض، به خود قرض نمیرسه، میفته پایین مثل رم یه جمرات که گاهی میاندازن به خود اون جمره نمیرسه اما میفته پایین، قوه دست کمه یا شلوغه یا فلانه، میفته پایین. و میفهمان که والحابی و هو الواقع دونه، یعنی نزدیکی او میفتد. ثم یحبو الیه، پس از اون جستن میکنه به طرف او، یعنی اول میفتد به زمین، از زمین اون وقت برمیخیزد دوباره میرسد به نشانی. مأخوذ من حبل السبی، در روایات طلب علم که شهید ثانی علیه الرحمه در منیت المرید فی آداب المفید و المستوید در اوائلش نقل کرده، میگه پیغمبر اسلام فرموده است اطلب العلم ولو حبوان، یعنی شما دنبال طلب علم بروید ولو حبوان. حبو اون بچه های دو ساله یا دو سال نیم که تازه بزرگ میشن میخوان مثلا چیزه، نمیتونن راه برن راست وایستن، یه دستشو میذاره اون و یه دستشو میذاره اون، نشست که آشو میماله زمین رو میره، های میماله زمین تا مثلا پیش مادرش برسه یا پیش پدرش برسه، اینا میگن حبوب، یعنی با همون جای نشست که آش اینجوری که را بره، یعنی اگر یه روز آدم اینجوری که برد به مجلس علم بازم مطلوبیت دارد، ولو اینجوری برید دنبال تحصیل علم مثلا امروز یه ذره سرم درد میکنه یا فردا یه ذره پا انگشتم زخمه، اینا نباید عوض باشد، ولو اینکه حبوون باشد بروید. این معنای حبوب قریب به این معنا جسوف است که در قرآن مجید هم کلمه جسوف تعبیر شده. خب حالا حابی میفهمان اشتقاق از او دارد، یعنی اینی که میفت از زمین دوباره پا میشه تشبیه به حب و سبیه، یعنی همینطوری که سبی خرد خرده میرسند خودش را به مقصد، این تیر هم خرد خرده میرسد به هدف، یه دفعه نمید. مأخوذ من حب سبی و یقالو الا ما وقع بین یده یلگرد ثم و سبع الیه فعصابه، کلمه از کنم که حابی اطلاق میشد و گفته میشد بر اون چیزی که واقع بشود بین دو تا دست نشونی، یعنی جلو، حالا اون دست که ندارد کنایه است، یعنی این نشونی همون جلو دستش را یده یلگرد میگن، پس از اون جستن کند به سوی او، فعصابه او بعد برسد. و هو المزدلف، مزدلف هم بهش میگن، چون ازدلاف به معنای از کنان که اقترابه، برای نزدیک شدنه، به اصطلاح نزدیک. مثلا مزدلفه که در مشعر میگن مزدلفه، یعنی نزدیکتره به مکه است، به خلاف عرفات که 4 فرسخیه، مزدلفه مثلا 2 فرسخیه، اون وقت یا 3 فرسخیه. و هو المزدلف به معنای اقتراب است، معنای ازدلاف. و القارق و هو الذی یصیبه بلاخصن، یکی از تیر انواع تیرها میفهمون قارع بهش گفته میشد، اون است که اصابه میکند به غرض اما خدشه وارد نمیکند. خب اینا اوصاف تیرهاست و این دلالت دارد بر اینکه در اون زمان اهل بیت علیهم السلام و سایر زمانهای دیگر تیراندازی خیلی معمول بوده، که این همه است، هر چیزی که زیاد معمول باشد اسمش زیاده. در مجموع البحرین شیخ طلایی علیه الرحمه در ماده خمر، خمره، میگه خمر لها 1000 اسم، از بسی که شراب درست کن در زمان جاهلیت بوده. ما من بیتن الا و فیه دنون من الخمر، موقعی که آیه 4 آیهی که برای خمر وارد شد، پیغمبر دستور داد همه را بریزید دور، روایت داره که در قالب مدینه، اهل مدینه تو خونه هاشون خمر ریزی بود، برای اینکه نه اینکه بخورن مست بشن، جز سرمایه هاشون بوده. حمل میکرده اینا را به شامات، از شامات اجناسی که صادراتشون خمر بود وارداتشون چیزهای دیگه که لازم داشتن. اون وقت این از باب این است که مورد احتیاج زیاد بوده، هر کسی یه اسمی براش میگذاشت، مثلا اینجوری 1000 تا اسم دارد، نه اینکه الان روز اول واضح لغت عرب یا عرب ابن قطان نشست و گفت اینی وزنت و این را برای خم، او را برای خم تا 1000 تا، اینجوری نی. های احتیاج زیاد میشد و نیازشون به انواع و اقسام خمرها زیاد میشد، هر کسی یه اسمی براش میگذاشت. حالا مسئله چیزم اینجوری معلوم میشه که زیاد مورد احتیاج بوده این تیراندازی، و رضا این همه 15 قسط تقریبا با مصنف و شارزه کردن در 12 قسط میشود. و مقتضا اشتراط تعیین صفه بطلان العقل بدونه مصنف که فرمود یشترط فی الرمی معرفت الرشق، مقتضای این است که عقد بدون تعیین رشق باطله، یعنی عقد مسابقه. و هو احد القولین است سرا لاختلاف نوع، برای اینکه انواع تیرها مختلفه. مثلا بگید بیاییم با هم تیر اندازی کنیم، خب تیر اندازی انواعش مختلف میشه. الموجب للقرار، اون وقت اختلاف نوع موجب قرار میشه. قرار غیر از ضرره، ضرر اینست که آدم مالش کم میشه، 10 تومن میده 8 تومن میگیر، این ضرر. و اما قرار اینست که آدم نمیدونه چی گیرش میاد، میخواد چیکار کنه. میگه با هم بریم تیر بیاندازیم، من نمیدونم رفیقم چه تیری میارد، منم مثلا مثل او یا بهتر از او را ببرم، اونم نمیدونه. طرفینی معامله قراریه به اصطلاح. اون وقت نه نبیو ان بی ان القرار، بنابراین که کلمه بی نداشته باشد ان بارد شده باشد، مطلق قرار منهیون انها، از جمله شما عقد مسابقه است. الموجب وقیل یهمل علا اخیر ما ذکره به معناه الاخیر، میفهمند که بعضی ها گفتن که حمل میشود بر اون آخریه، خاسر، خاسر آخرین چیزی بود که مصنف ذکر فرمودن، که گفت 2 اطلاق دارد، یکی به معنای قارق است، یکی هم به معنای خازق و خاسق. خازق و خاسق بازم تیزی دارد میرسد یا یکدی فرو میده، اما اونی که قارق است دیگه فرو رفتن در کار نی. گفتن اگه مطلق قرار بذارن باید اون آخریه را بیارن، آخریه دیگه، اون اعلا را نیارن، قراری نمیشه. جدی خب وظیفه‌شون معلومه دیگه. وقیل یهمل علی اخیر اونچه که مصنف ذکر کرده او را به معناه الاخیر، به معنای اخیریش. بله معنای اخیریش کدوم بود؟ و هو ما اصاب القرض ولم یؤثر فیه، این یکی. و علی الخازق 2 تا، و علی الخاسق 3 تا، و علی المصیب له هم، و علی المصیب له کیفشا، که برسد همین اندازه یه تیری باشد که بتواند برسد، بهش میگن خاسر. مثلا حمله بر اون میشه. و هو الاقوا، شهید ثانیه میفهمان اطلاقش منصرف به همین فرد آخری میشه. مثلا اگر گفتن ایتنی به عالمن، باید بگردد اعلم العلماء را پیدا کند، نه، اما یه کسی عالم بهش بگه اقل ما یطلق علیه العالم کفایت میکنه. در هر کجا یه مطلقی باشد، افرادش مشکک باشن، به اصطلاح کلی مشکک باشد، افرادش مراتب داشته. اگر بگه یه روشنی بیا، خب یه چوبو کبریت میزنم میگه این روشنی، میگه من گفتم لام 500 شمی، میگه خب میخواستی بگی، تو گفت روشنی بیا، این روشنی. اون وقت اگر روشنی کلمه نور اطلاق میشود بر مصادیق متعدده و این از قبیل کلی مشکک به اصطلاح مقول به تشکیک است، یعنی مراتب داره، حمل بر ادنا مرتبهش میشود. اینجا هم میگن اینجوریه، کلمه تیر حمل میشود بر ادنا مرتبه که هم خاصه باشد، اونم خاصه به معنای چهارم که المصیب به قرص کیفکان مثلا اینطوری. و همال اقوا چرا؟ لانه القدر المشترک بین الجمیع، به جهتی که اون معنای اخیر به معناه الاخیر این قدر مشترک بین همه مصادیق تیر هاست. فیهمل الاطلاق علیه ولأصالت البراءه من وجوب التعیین، شک کم بکنیم که تعیین واجبه یا نه، از براءته. ولأن اسم الاصابه واقع علی الجمیع، اسم اصابه بر همه صدق میکند، وقوع پیدا، یعنی اصابه کند، بگید ما 20 تای از این 30 تا را برسانیم به هدف، خب اینم برسانیم برش صادقه، اونم برسانیم برش صادقه. کلمه اصابه که رسیدن در فارسی تعبیر میکنند، با همه این تیرها اصابه صدق میکنند. ولئن اسم الاصابه واقعون بر جمیع انواع فیکفی اشتراطه، پس کفایت میکند اشتراط همون اصل اسم اصابه، اسم اصابه صادق باشه. و الا اینا که میگه تیر بیندازیم این 3-4 تا کیلو ورده بیارونم دوستا 2 کیلو، خب اینا نمیگن اصابه، کیلو تیر، باید صدق تیر بکنه و صدق اصابه. خب میفهمان که فیک فی اشتراطو ولا قرره، قرره هم در کارنی حیث یعلم من الاطلاق الدلاله علی المشترک، چون از اطلاق دانسته شده است که دلالت بر مشترک میکنه، اون وقت اگه مشترک شد یه قرار نی. و قدر المسافه یعنی یشترتو فی الرمیه معرفت الرزق و یشترتو قدر المسافه، یعنی اون هدف را کجا قرار بدن، اونی که میخوان تیر بیندازن هر کس 20 تای از این 10 تای از این مثلا 20 تا انداخت، 10 تای از این انداخت چند متری تفاوت میکنه، قوه ها، دست ها، تمرین ها با هم فرق میکنه. هدف باید قدر مسافت معلوم باشه، اما بالمشاهده ببینن او به تقدیر، بگن 2 متر 2 ذرا 3 ذرا 10 ذرا کمعت ذرا، مثلا 100 ذرا میشه 50 متر، لاختلاف الاصابه بالقرب والبود، برای اینکه اصابه ها به سبب قرب و بود تفاوت میکنه، مختلف میشه. و قدر القرض، خب حالا اون هدف یه دفعه یه مجمع میذارن، خب همه کس منم بلدم که هیچ وقت بزنم به مجمع بخور، یه دفعه که نه، اون وسط مجمع یه دایره کوچولو هست که به اندازه یک قرونیا، میگه هر کس تیر زد به اون یک قرونیا خورد، این با اون اولی که به خود مجمع خورد، خب این تفاوت داره. پس باید قدر قرض را هم تعیین بکنن که چه حدودی دایره خط بکشن فلان که معلوم شه که توی او بخورد و الا به اطراف او بخورد کافی نیست. و قدر القرض و هو ما یقصد اصابته من قرطاس او جلد او غیره، ما اونی که مقصود نیست که به او برسد، با کاغذ تعیین کنند یا پوست بچسبونند، پلاستیک بچسبونند، هرچی او غیره ما. چرا؟ لاختلافی به ساعت و ضیق، برای اینکه اختلاف پیدا میکند رمی به سبب سعی قرض و به سبب ضیق قرض. و یشترط العلم به وضعه من الهدف و هو ما یجعل فیه القرض، مثلا قرض اون نشونی است، عرض کنم که هدف، عرض کنم که یه اون وقت اون یه هدف داریم یه قرض، قرض اون مثل مجمعی که عرض کردم، هدف اون دایره است که توی مجمع هست، اونم باید که هم قرض معلوم باشد و هم در میان اون قرض هدف معلوم باشد. و یشترط العلم به وضعی، یعنی وضع اصطلاحش به اصطلاح یعنی نحوه نحوه این قرض با هدف با این قرض چه نسبتی را داراست، یعنی طرف یمینشه طرف یسارشه، مثلا این مجمع را یا یه وقت یه دایره یک گرانی تعیین میکنم پایین مجمع، یه دایره یک گرانی نشون میکنم بالای مجمع، یک در وسط، وقت این وسط شاید مثلا بیشتر میتونن بیندازن دوینا، اما بالا و پایین باشد بیشتر تیراندازی باید آدم بلد باشه. بله، و یشترط العلم به وضعه، یعنی نسبتش، نسبت این غرض به هدف چه نسبتی را داراست، نسبتش طرف یمینش طرف یسارش فوقش تحتش هست یا وسطه، و هو ما هدف چیه، ما یجعل فیه الغرض، یعنی اونی که غرض را در او قرار میدن، من تراب و غیره، مثلا به اون کومه تراب که هر کس به اون کومه تراب بزند مثلا بخورد، اون وقت اون کومه تراب رو دورش یه دایره میکشن که مثلا در دورش چقدر باشه، اون وقت در اون کومه ترابی که در میان دایره هست اون دایره رو ایشون میفهمن هدفه، اون کومه تراب غرضه، و هو ما یجعل فیه الغرض، هدف اونیست که غرض در میان او قرار داده میشه، توی اون دایره کومه تراب میذارم مثلا، هسته خرما میذارم مثلا، یه چیز دیگه میذارم، تخم مرغ میذارم، هر چیزی که بذارن دیگه، من ترابن و غیره.
برعکس
میگه ما یجعل فیه الغرض، غرض را در میان او میذارن، یعنی هدف اون دایره بزرگ است، غرض اونیست که در وسط او قرار دادن. باش در غرض کردنش تو باش الان درست میگه ما یوج الفی غرض، یعنی اونی که دایره بزرگه بهش میگن هدف، اونی که در لای او قرار میدن بهش میگن غرض، اون وقت یا بالا یا پایین یا یمین یا یسار باید نسبتش معلوم باشه، این به وضعهی یعنی نسبت هدف با غرض چه نسبتی را داراست باید معلوم باشه. پایین الموجب الاختلاف الاصابه و سبق، یعنی یشترط تعیین عوض که چقدر بگیرند و تماثل جنس الاله، و هم چون سبق را جوتا فهموده بود دیگه شارع دنبال نمی کنند، اولش فهموندن دیشب، و تماثل جنس الاله یعنی جنس آلتی که مترامیین رم می کنند هم مانند هم باشند، جنس در اینجا فقها ها هر وقت میگن جنس مرادشون نوع منطقیست، مثلا در بیع سلم و سلف میگن جنس باید معلوم باش، یعنی گندم یا برنجه، اما حالا این گندم رنگش قرمزه یا زرده این دیگه لازم نیست معلوم باش، اون جنس مرادشون نوعه، اینجا هم جنس الاله یعنی نوع الاله، این انواعی را که شمردن در آلت تیراندازی میفهمم، و تماثل جنس الاله این نوع اهل خاص کلقوس العربی، مثلا بگیم کمان عربی، یا اینکه منسوب الی وضع خاص، کمان عجمی هم بوده اون وقت ها که مثلا این شاهنامه هایی که اشعار نوشتن درستم ازال و کی و مثلا فلان اینا اینا همه کمان داشتن تیر داشتن هر کدوم یه اصطلاحی داشتن، اون وقت در میان عرب ها یه جور کمان بوده، مرحوم آقای اشراقی خدا رحمتش کنه پدر این آقا شابیشون سر من برنامه میکنم میگفت که سابقا ملا مکتبی ها که درس میگفتن برای اون چیز متعلمین اونا که میخواستن قرآن یاد بگن، میگفت فتح را مثلا چی تشدید را سخت بگویم، مد را بکشم و اگر نکشم ده چوب عربی بخورم، یا چوب عربی، نه عجمی. معلوم شد چوب عربی با چوب عجمی با هم دیگه تفاوته. جزم را اینجوری بگم، مد را اونجوری بگم، تشدید را سخت بگویم، مد را بکشم و اگر نکشم ده چوب عربی بخورم. خب چوب عربی با چوب عجمی فلکه داشتن معلم ها و ملا مکتبی ها، فلکه میذاشتن. فلکه عربی با فلکه عجمی با هم فرق داره و رضایشون میفهمن. گوشش هم باید معلوم باشه، برای اینکه هر طایفه جنگ که میکردن در مقام دفاع یک وسائل و آلاتی خودشون درست میکردن دیگه. میفهمم مثلا این من باب مثاله و الا اگه بگم القوس العجمی فارسی که القوس العربی اول منصوب الى وضع خاصن، مثلا کمانی که وضعش سنین باشد، نیم دایره باشد یا سر و به دایره، مثلا تفاوت میکنن اینا با هم دیگه. اختلاف رمیه به اختلاف ها، بجنی تیراندازی ها به سبب اختلاف قوس ها و کمان ها و زه ها با هم فرق داره. لا شخص ها، اما لازم نیست بیارم بگم بینی این 20 تا تیر مال تو، اینا این 20 تا تیر مال من، اینجوری لازم نیست. همین اندازه بگوین که 20 تا تیر کذایی وقت بره از بازار بخره بیاره. حالا خصوصیات شخصیش به اصطلاح مشخصاتش لازم نیست که تعیین بکنن که این خصوصیتش چیه. لا شخص ها لعدم الفائده بعد تعیین نو، برای این تعیین نوشو تعیین شخص فایده نداره، به جهتی که این اشخاص در مصداق نو یکسانن دیگه. اکرم انسان ها، حالا انسان عالم باشه یا جاهل، پیر باشه یا جوان، همه صدق انسانون میکنه، بقیهش دخالت نداره. این هم اینجوریه. لعدم الفائده بعد تعیین نو ولی ادعایهی لتزییق به عروض مانن، اگر چانچه شخصش رو تعیین کنن چه بسا یکی از این تیرها شکست، اون وقت یکی دیگه که عقد بهش واقع نشده، این باید عقد مسابقه به هم بخوره. تعیین نو باشد تبدیل به فرد آخر میشه که مثلا اگه آدم به دکون قصابی بگه این گوشت نر چند، مثلا میگه اینجوری، وقت این گوشت نر داد، بعد معلوم شد که این گوشت ماده بوده، بنابراین که نر و ماده دو ماهیت باشن معامله باطله. و اما یه گوشت نر داری میگه بعد وقت این یکی رو گوشت میده میبره اینه ماده است، این میتونه تبدیل کنه. چرا؟ به جهتی که کلی گوشت نر خریده، این گوشت نخریده. اگه این گوشت نر رو خریده باشد و ماده در بیاد اصلا معامله باطله، اما اگه گوشت نر خریده ماده در بیاد تبدیل میکنن به فرد آخری. هر فردی با کلیش همین حال را داره. اون وقت اگه بگن این تیر را بیندا، خب اگر این تیر یکی شکست یکیش چی شد، اون وقت معامله باید به هم بخوره. و اگه گفتم تیر کذایی این نشد فرد دیگری، اینطوری میفهمم که ولی ادعای لتزییق به سبب عروض مانعی از معین، اگه یه مانعی از معین پیدا شد منجر به مزیق انداختن مترامیین میشد که یهوج اون مانع را ادعاله، گاه وقتا اون مانع محتاج میکنه طرفین را به ابدالش به فرد آخری. بلقیل انهو لو اینهو لم یتعین، بلکه بعضی ها گفتن تعیینم بکند فایده نداره، تعیین نمیشه، میتونن تبدیل کنن. و جاز الابدال و فسد الشرط، شرطش هم فاسده. و شمل اطلاق الاله که مصنف گفت تماس الجنس الاله، القوس و سهم و غیره، ما اون کمان و تیر و زه و چله و اینا اصطلاحات تیر اندازه. اون وقت چله میگن تیر را تو چله گذاشت، چله نه اینکه چل تا خونه بوده تو چل تا خونه، نه اصطلاحا بهش میگن چله. یا مثلا چله بگیری، مثلا اون معنا چل تا. و اما اینی که میگن تیر را تو چله انداخت و رها کرد، اون پایینی که تیر رو میاندازن اون با اون نخ درست کردن از روده مثلا حیوانات، تیر رو که اونجا میذارن انگشت میذارن روشون فشار میدن، اونجا رو میگن چله. اون وقت اون تیره از لای گوز در میره مستقیم میخوره به قرض و به هدف، اون مقداری که این تیر انداز قوه داره. میفهمان که شامل قوس و سم و غیر اینا. وقت ذکر جماعتون انه لا اشترط تعیین سم، تعیین سم گفتن شرط نیست. عدم الاختلاف الفاحش الموجب الاختلاف الرم، گفتن اختلاف فاحشی که یعنی آشکار باشد موجب بشود برای اختلاف رم ندارن، تقریبا متقاربینن، متقارباتن این افرادشون. به خلاف القوس، به خلاف اون کمان، کمان سفت و شلیش فرق داره، زهش به اصطلاح اون نخی که از این ور به اون ور متصل کردن فرق داره. و انه لو لم یعین جنس الاله انصرف الی الاغلب، گفتن اگر جنس آلت تعیین نکردن یعنی تیر رو منصرف به اغلب میشد عادتا، لانه جار مجرد تقیید، به جهتی که عادت جاری مجرد تقییده. مثلا مولایی به بندش هر روز میگه که گوشت گوسفند بخواه، حالا یه روز نگفت گوسفند، گفت گوشت بخواه، حمله به همون گوسفند میشه، اطلاق نداره که بره گوشت شتر بخرد یا گوشت گنجش بخرد. این عادت به منزله تقییده، انصراف به اون فرد معهود داره. اینجا هم میفهمن اگه افراد خارجیش معهود باشد یک قسم از تیرها مطلق بذارن طرفین، منصرف به اون افراد غالبه میشه. و انه لو لم یعنجن جنس الاله انصرفه به سوی اغلب عادتن، لان اون عادت جار مجرد تقیید لفظن، یعنی جار مجرد تقیید لفظیست. فین استربت، اگه عادت مضطرب شد یعنی هم اینجوری است هم اونجوری، فسد العقل چرا للقرار. ولا یشترط تعیین ال چی مباشره، بله مبادره درسته، ولا یشترط تعیین المبادره. دو تا اصطلاح هست، یکی مبادره یکی محاطه. مبادره این است که هر کس زود انداخت، هر کس این ده تیر را از این 20 تیر زود انداخت عوض مال او، این شرط بگن هر کس زود انداخت، کلمه مبادرت هم بگن. محاطه این است که شبیه این را در علم کلام در محاطه که حبت اعمال اونجا، مثلا اگر 20 تا تیر این دارد 20 تا تیر او دارد، اگر چنانچه 10 تایی از اون 20 تا را این انداخت 8 تاش رسید 2 تاش نرسید، اون یکی 10 تاش انداخت 7 تاش رسید 3 تاش نرسید، بگیم 7 از 8 یکی، پس تو یکی رسونده ای، به ذره که 8 تا اون رسونده 7 تا این رسونده، 7 از این 8 منها بشه یکیش بمونه، 9 تا دیگه در اون بقیه اگه انداخت عوض مال او. اسمی را میذارن محاطه، یعنی حدش کنن و منها کنن، تفریق کنن اقل را از اکثر، اون وقت اون باقی موندهش به منزله انداخته شدن باشد. آیا این شرطه که بگید به شرط این که ده تا من انداختن ده تا تو، از ده تای تو هشت تا رسید، از ده تای من هفت تا رسید، هفت از هشت منها کنیم، نه تا دیگه اگه انداختی، و الا ممکنه اون وقت در این باقی مونده یکی زود تا بیندازه، این ده تا عددها را زود تا بیندازه. آیا این شرطه یا نه؟ میفهمان نه، او یکی شرطه که مبادرت باشد، نه این یکی شرطه که محاطه مطلق بزن ابنده. البته این دو کلمه فروع زیادی داره که ایشون ذکر میفهمایم. ولا یشترط اصلا بله اگه همه رسید بله، نه حالا اگر شانسی قید کنن که زودتر رسید، آخه ممکنه که این ده تا را که این انداخته نو تاش رسیده ده تا دیگه مونده، اون یکی اون ده تا را که انداخته یکیش بیشتر نرسیده نو تا دیگه میخواد، اون وقت ده تای این دومی که یکی بیشتر نانداخته ممکنه دوم بالا هم برسد جلو بیفته، مگر اون مقدار عددی باشد که اگر همش هم بزنه دیگه نمیرسه، اون دیگه فایده نداره. اینو بعد ذکر میکنم. و اما مبادرت معناش نیست که هر کدوم زودتر سرعت کردیم به رسوندن این تیرها، هر کدوم زودتر رسید، البته در کیفیت رسوندنش باید یکی این بیاد یکی او، ولا این ده تا دوم بالا هم بیندازه بگه رسید دیگه زحمت شما نکشید، نه اینجوری نشه، باید هر دو تاشون بیندازن به تناوب، لکن مبادرت شرط نیست، محاطه هم شرط نیست. حالا این تفصیل داره زیاد دنبال داره میفهمان. ولا یشترط تعیین المبادره و هی اشتراط و استحقاق العوض لمن بدر الى اصابت عدد معین من مقدار رزق معین. مبادره عبارت از شرط کردن مستحق شدن عوض است، استحقاق پیدا کند عوض برای اون کسی که برای اون رامی که سرعت کرده است به رسوندن عدد معینی که 10 تا باشد، از مقدار رزقی که 20 تا باشد که همه معینن، مع تساوی ما فی الرزق که 25، بگیم 5 تایی از این 20 تا هر کدوم زودتر رسوندیم، میفهمون نه این شرط نیست شرط بکنن. این یکی. ولل محاطه، محاطه کدومه؟ و هی اشتراط و استحقاقی لمن خلص لهو من الاصابته عدد معلومون بعد مقابلت از کنم که اصابات عهده هما به اصابات الاخر، شهد کردن استحقاق اون رامیز عوض را. اما برای چه کسی؟ برای اون کسی که خالص مونده برای او از اصابه یک عدد معلومی بعد از مقابله کردن، یعنی منها کردن و تفریق کردن، بعد از مقابله کردن اصابات یکی از اینا با اصابات دیگری و طرح مشترک ها. همین مثالش هم بود که عرض کردم، هشت تا این انداخته، هشت تا این رسونده، هفت تا اون رسونده، مشترک هاشون هفت تاست. بگین این هفت تا ها با هم سر به سر، تو یکی بیشتر انداختی، هر وقت اون یکی بقیهش انداختی اون وقت مال تو. اینا میگن مخاطره. بعد عدد معلومی بعد از مقابله اصابات عهد ما به اصابات دیگری و طرح مشترک کافیه و یحمل المطلق علی المحاضر. صلی الله علیه و آله.